أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به پیشگاه همه علمای اسلام، آقای بهادینی، آقای بهجت، آقای طباطبایی و استادانشون و همه کسایی که به گردن ما حق دارن و صاحب امشب این سوره توحید قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعتو اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین بل ایاه تدعون فیکشف ما تدعون الیه ان شاء و تنسون ما تشرکون لقد ارسلنا الی امم من قبلک فاخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم یتضرعون. این کلمه ارائیتکم یا ارائیت، ارائیت الذی کذب، ارائیتکم به معنای اخبرنیه، یعنی به من خبر بدید. چون رأیتو یعنی من دیدم، ارائیت یعنی آیا دیدی، ولی این یه اصطلاح ارائیتکم، ارائیتک، اینا به معنی اخبرنی، یعنی به من خبر بدین، به من بگید که ارائیتکم، به من بگید که ان اتاکم عذاب الله، اگه عذاب خدا به نزد شما بیاد، او اتتکم الساعه یا قیامت فرا برسه، اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین، آیا شما غیر خدا رو صدا میزنید؟ حضرت علم میفرماید که و فی الآیت تجدید احتجاج علی المشرکین. این آیه دوباره چون از اول عرض شد دیگه، این سوره اصلا سوره علامه فرموده بهتر سوره احتجاج نامیده بشه، سوره انعام، تمامش حجت ها و برهان ها و دلیل ها و استدلال هاست بر توحید و نبوت و معاد و رد ادعای مشرکین. لذا می فرماید این دوباره یه دلیل تازه است و اقامت و حجت علی بطلان شرکه، و اینکه یه حجتی داره میاره برای بطلان شرکه اونه، و اون حجت هم عرض شد که در واقع دعای مضطر، حجت مضطر که حالا الان عرض میکنیم. و اقامت و حجت علی بطلان شرک و هوه انها تفرز و عذابن آتین من جانب الله. و اون حجت اینه که فرض میکنیم که یه عذابی از جانب خدا بیاد، او اتیان و ساعت الیه، یا اینکه یا تفرز و یا مثلا تفرز، فرق نمی و انها تفرز فرض کن، فرض میکنی، یا تفرز و فرض میشود، تفرز و بهتره، تفرز و عذابن آتین من جانب الله و اتیان و ساعت، اتیان از ساعت الیهم، و انها تفرز و عذابن آتین من جانب الله و اتیان از ساعت الیهم ثم تفرز و انهم یدعون فی ذلک من یکشف العذاب عنهم علی ما هو المقروز و فی فطرت الانسان ان یتوجه بالمسئله اذا بلغت به شده نه به من یقدر و ان یکشف عن. خیلی این بحث جالبی میفرماید که فطرت انسان اینطوریه که وقتی انسان گرفتار میشه، شدتی، یه گرفتاری، یه مشکلی، یه بلایی به سرش میاد، این در فطرتش هست که به دنبال راه چاره میگرده. کسی از غیر از این باشه؟ هر وقت انسان یه گرفتاری داشته باشه دنبال راه چاره میگرده، این تو فطرتش. حالا فرض میکنیم که یک عذابی آمد یا قیامت فرا رسید، ثم تسألهم انه من الذی تدعون. اینو که قبول داریم به عنوان مقدمه که هر وقت انسان گرفتار بشه به دنبال راه چاره میگرده، که طبیعی فطرتش هم هست، همه هم قبول دارن چون همه احساسش میکنن، همه همینجوری هستن. این یه مقدمه. هر کسی در هنگام اضطرار و شدت دنبال راه چاره میگرده، این از در هنگام گرفتاری، حالا لازم هم نیست اضطرار باشه، گرفتاری، هر وقت گرفتار میشه دنبال یه راه چاره میگرده، این که قبوله دیگه، همه قبول میکنن، همه همینطوری هستن. حالا اینجا آیه دعوت میکنه، میگه پیامبر از اینا سوال کن که انهو من الذی تدعونه و تتوجهون الیه بالمسئله ان کنتم صادقین. میگه اگه راست میگن، اگه یه عذاب بیاد کیو صدا میزنن؟ اگه یه عذابی از جانب خدا بیاد یا قیامت فرا برسه، اینجا کیو صدا میزنن؟ با توجه به اینکه مسلما انسان در هنگام گرفتاری کسی رو صدا میزنه، ازشون سوال کن بگو اگه عذابی فرا برسه کیو صدا میزنید؟ اغیر الله تدعون من اصنامکم و اوثانکم، آیا بت‌هاتون رو صدا میزنید؟ صنم‌هاتون رو صدا میزنید؟ التی سمیتموها من عند انفسکم آلهه، همینه که شما اسم گذاشتید خدا، اینا رو صدا میزنید؟ ام ایاهو تدعون، یا فقط خدا رو صدا میزنید؟ و هیهات ان تدعو غیرهو مطلقا، هیهات یعنی اصلا نمیشود که شما غیر خدا رو صدا بزنید. و انتم تو شاهدون هین ازن انها محکومتون بالاحکام الکونیت مثلکم، چون وقتی که شد ممکنه انسان در حالت اختیار و در آسایش و آرامش بگه من این بت رو میپرستم، ولی وقتی که گرفتار میشه میبینه کاری از این دیگه نمیاد، اون لحظه گرفتاری هم داره سقوط میکنه، داره میفته توی دهنه عذاب، اینجا میفهمه که این کاری ازش نمیاد، اینجا اینو صدا میزنه یا خدا رو صدا میزنه. حالا الان جلوتر خیلی مسئله جالب باز میشه. و هیهات ان تدعو غیره، آیه میفرماید که محاله که شما غیر خدا رو صدا بزنید. و انتم تو شاهدون هین ازن ان، چون در اون لحظه اضطرار و گرفتاری شما میفهمین که اینم مثل خود شماست، نمیتونه حاجت شما رو برطرف کنه، چون یه موقع انسان در حال آسایشه، اینجا داره حرف میزنه، اما یه موقع واقعا افتاده تو دهانه گرفتاری، داره سقوط میکنه، اینجا کیو صدا میزنه؟ میگه یه شخصی به، حالا تو بعضی تعابیر هست که به یکی از حضرات اهل بیت، حالا عرض شد که به یه کسی، حالا اینجوری بگیم که دیگه سندم نمیخواد، به یه کسی، به یه حکیمی، حالا یا از اهل بیت بوده یا یه حکیمی بوده، گفت که خدا رو به من نشون بده. اون بزرگ فرمود که دستباشو ببندید بندازینش تو دجله، آب دجله هم خیلی خروشانه، انداختنش تو دجله، این دستباز زد آقای فلانی، آقای بهمانی، نه این داره میره تو آب، داشت فرو میرفت، گفت به خدا، خدا رو دیدم، بیارینم بیرون. اینو بهش میگن شهود مضطر، که میگن مضطر در هنگام اضطرار خدا رو مشاهده میکنه، چون در هنگام اضطرار فقط دو تا چیز باقی میمونه، در هنگام اضطرار دو تا حقیقت در جان انسان باقی میمونه، یکی این که میفهمه که گرفتاره، داره غرق میشه، نمیفهمه داره غرق میشه، به کجا میخواد دست بزنه؟ آب که دستو نگه نمیداره، داره میره زیر آب، به هر جا دست میزنه دستش جای بند نیست، این در هنگام اضطرار. پس میفهمه که گرفتاره و یک رافع نیاز رو صدا میزنه، حالا هر اسمی میخواد داشته باشه اون رافع نیاز، اینجا امید به یک، به یه چیزی داره که اون اینو نجاتش بده. اون چیزی که اینجا بهش امید داره وقتی از تمام اسباب منقطع شد، اون خداست، اینجا خدا رو مشاهده میکنه. فرمایش قرآن کریم اینطوریه، حالا اگر ما اینو ندیدیم مضطر نشدیم تا حالا، اگر کسی مضطر بشه این صحنه رو مشاهده میکنه، که حالا جلوتر خیلی لطیف از تعلم اینو شرح میده که چطوری. بعد میفرماید که قرآن اینطوری میفرماید که شما میفهمید که لا ینفعکم دعاؤها شیئا، در اون لحظه گرفتاری میفهمید که دیگه این چیزی که تا حالا اونو رافع نیاز میدانستید رافع نیاز نیست، در هنگام شدت. بل تنسونها اولئ الشرکاء المسمین آلهه، بلکه نه تنها اینو میفهمید، اصلا اونو فراموش میکنی. لأن الانسان، توضیحش اینجاست، اذا احاطت به البلیه و هزهزته الحزائز، وقتی که انسان گرفتار بلا شد، ینسا کل شیء دون نفسه، همه چیز رو فراموش میکنه جز خودش در هنگام گرفتاری. الا ان فی نفسه رجاء ان ترتفع عنه البلیه، فقط دو تا چیز باقی میمونه که خودش رو فراموش نمیکنه، که میخواد هر جوری شده خودش رو نجات بده. و دومین چیزی که همیشه در مرعای انسان در هنگام بلا، این نجات از بلاست، خودش و نجات خودش از این بلیه، این از یادش نمیره به هیچ وجه. انسان در هنگام بلیه خودش و امید به این که این بلیه ازش رفع بشه، این دوتا باشه. و رافع الذی یرجو رفع منه و رب. اون رافعی که در این حالت انسان امید به رفع گرفتاری داره اون خداست، اون ربه، اون ربیه که گرفتاری ها رو برطرف. فتنسون شرکاکم، به سرایی میفهمد شما در این لحظه، اگه این لحظه رو درک کنید، همه شرکا رو فراموش کنید. حالا اینجا مخاطب این آیه کسانیه که مبتلا به شرک جلی هستن، بت پرستن. ما که بت پرست نیستیم، ولی ما هم یه نوع شرکی داریم دیگه. ما بالاخره به یه سری از اسباب و علل این عالم امید بستیم برای رفع حاجاتمون. اگر اون اسباب و علل از دست ما گرفته بشه یا دوچار یک مشکلی بشیم که این اسباب و علل موجود در دست ما اون مشکل رو برطرف نمی کند، این حالت ما میشه حالت اضطرار. در این لحظه ما خدا رو مشاهده میکنیم، اینطوری که قرآن میگه فتنسون شرکاکم و تدعون من یرفعها من دونهم و هو الله عز و جل. میگه اینجا شما شرکایتون رو و اونایی که منای خدا صدا میزنید فراموش میکنید و فقط کسی رو صدا میزنید در این لحظه که اون رافع نیاز شماست و اون خدا عز و جل است. فیکشف الله سبحانه ما تدعون کشفه ان شاء ان یکشفه. اینجا اگر خدا بخواد کشف بلیه بکنه از شما کشف بلیه. ولیس هو تعالی به محکوم علی الاستجابه. البته خدا محکوم به اجابت به استجابت دعا نیست که باید حتما دعا رو مستجاب کنه. ولا مضطرن الی الکشف اذا دعیان، مضطر نیست، بل هو القادر علی کل شیء فی کل حال، در هر حالی قادر و هر کاری است. این وضعیت است، در هر حالی قادر به هر کاری است، منتها این طبیعت کاره. اما در هنگام اضطرار وعده کرده که انسان نجات بده. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. فاذا کان الله سبحانه هو الرب القدیر الذی لا ینساه الانسان. پس اگر او رب قدرتمندی که انسان هرگز او رو فراموش نمی‌کنه و ان نسی کل شیء، اگرچه همه چیز رو فراموش میکنه در انگام گرفتار جز خودشو، و یزتر رو الی توجه الیه به بعث من نفسه عند الشدائد القاسمه الحاتمه دون غیره من شرکاء المسلمین آلهه. در هنگامی که حوادث شدید و در هم شکننده این انسان رو فرا میگیره، خودشو فراموش نمیکنه، اون رافع نیاز خودش هم که الله عز و اسمه هست او رو فراموش نمیکنه. فهو سبحانه هو رب الناس. معنی آیه پس این میشه که قل، یعنی ای رسول ما بگو که ارعیتکم، اخبرونی، به من خبر بدید که ان اتاکم عذاب الله و اتتکم الساعه، فرض و اتیان عذاب من الله ولا ينکرون. اگه عذابی ها، چون اینا منکر عذاب نبودن، دیده بودن، شنیده بودن داستان امتهای قبلی رو، منکر خدا هم نبودن، منکر ربوبیت بودن، یعنی میدانستن که خداوند میتواند عذاب نازل کنه. در اصل وجود حق تعالی هم که اینا منکر نبودن، که اینا منکر ربوبیت بودن، یعنی میگفتن خداوند این عالم رو خلق کرده، کارهای این عالم رو سپرده به دست آلهه، لذا اینا آلهه رو مؤثر میدانستن. قرآن هم اکثر براهینش توحید در ربوبیته، میگه اون که آب رو از آسمان نازل میکنه خداست، اون که گیاه از زمین میجوشاند خداست، اون که شما رو تربیت میکنه خداست، اونی که پرورش تمام عالم به دست اوست خداست، این میشه رب. پس توحید در ربوبیت، اینا شرک در ربوبیت داشتن، لذا اینا در اصل عذاب مشکلی نداشتن. حالا اینجا میفرماید که و اگر یک عذابی آمد که اینا منکر این نبودن که عذاب میاد، و فرض و اتیان سا اولم یعبه به انکار حمل ظهوره، اگر قیامت آمد، اینجا اصلا اهمیتی نمیده که حالا اینا قیامت رو قبول دارن یا ندارن، چون قیامت رو قبول نداشتن بعضیشون، و از توی قبرستان یه استخوان مرده‌ای رو میاره میگیره تو دستش فشار میده، این میشه خاکستر، میگه من یحیی العظام و هی رمیم، کی اینو زنده میکنه؟ قرآن کریم میگه قل یحیی الذی انشأها اول مره، همونی که اول اینو خلق کرد بازم اینو دوباره خلق میکنه. منکر قیامت بودن، ولی در این آیه اصلا اهمیتی به این نمیده که اینا منکر قیامت. میگه اگه عذابی آمد که منکرش نیستی، و اگر قیامت آمد، حال میخواین این کار کنین میخواین نکنین، اگر خلاصه یه چنین گرفتاری عظیمی آمد، غیر الله تدعون لکشفهی، برای کشف این بلا غیر خدا رو صدا میزنی. وقد حک الله فی کلامه انهم سؤال کشف العذاب دنیا و یوم القیامه جمیعا لما ان ذلک من فطریات الانسان. هم به دنیا اشاره میکنه هم در قیامت. اون عذاب مال دنیاست، ساعت هم که قیامته. یعنی چه در دنیا چه در قیامت اگه یه بلایی شما رو احاطه کنه کیو صدا میزنید؟ در فطرت انسان نوشته شده که انسان اندل بلا رافع بلا رو صدا میزنه، چه در دنیا چه در آخرت. و اون رافع بلا و رافع بلیه و رافع حاجت و نجات دهنده فقط خداست. ان کنتم صادقین و جئتم بالنصفه، اگه آدمای منصف و صادقی هستید، اگه صداقت دارید، بل ایاهو یعنی الله سبحانه دون غیرهی تدعون، فقط شما خدا رو تو اون لحظه صدا میزنید. اینو خدای صادق عرض شود که از کلام صادق خودش یعنی قرآن کریم داره خبر میده. فهمید در اون لحظه حتی این مشرکی مخاطب الان مشرکی نه، میگه فقط شما ایاهو تدعون، زبانش حسره، ایاهو تدعون، نه که خدا رو صدا میزنید، فقط خدا رو صدا میزنید. یعنی در اون لحظه شما همه رو فراموش کنید جز خدا رو. خب اینو کسی داره میگه که خودش این ساختمانو ساخته، او خبر داره از این که انسان چه حالاتی داره، چه کاری ازش میاد، چه خصوصیاتی داره، در اون لحظه چه کار میکنه. من که لحظه اضطرار رو ندیدم که نمیدونم که چه اتفاقی برای من میفته. میفهمد بل ایاهو تدعون فیکشف ما تدعون الیه من العذاب ان شاء ان یکشف، اگر بخواهد عذاب از شما برمی‌داره. کما کشف لقوم یونس، البته لیس بمجبر ولا مضطر الالقبول، یا مجبر ولا مضطر الالقبول قدرت ذاتیه، خدا مجبور نیست قبول کنه ولی اگه بخواد قبول میکنه، برطرف میکنه عذاب. و تنسون ما تشرکون، و شما فراموش میکنید اون چیزایی که بهشون شرک میورزیدید، چون در اون لحظه شما دیگه دنبال اسم و رسم نیستین، دنبال اسم بت نیستین، اونجا واقعا رافع نیاز واقعی میخوان، چون نیاز واقعی دارین. یه موقع انسان در توهم و خیالات، حالا اینم به عنوان خدا میبرست، اما یه موقع واقعا نیازمنده، اینجا احتیاج به رافع نیاز واقعی داره، این که رافع نیاز واقعی نیست. من الاوسان و الاوسان علاما فی غریزت الانسان ان یشتغل عند احاطت البلیت بهی ان کل شیئن به نفسه، اصلا غریزه انسان اینه که وقتی بلا شدت پیدا میکنه انسان به خودش مشغول میشه. ولا یهم الا به نفسه، به خودش فقط اهمیت میده. در آیات، حالا ما که اینا رو ندیدیم، انشاءالله میبینیم دیگه، بالاخره حتما میبینیم یه روزی، در ادبیات عرب صفاتی که مخصوص مؤنثه اینا ته تأنیث نمیگیره. مثلا شما میخواید بگین زننده، میگید ضارب میشه مرد ضارب، ضاربه میشه زن ضارب، ضارب ضاربه، ته تأنیث میگیره یا سایر علائم تأنیث رو میگیره. اما یه صفاتی هست که مخصوص مؤنثه، اینا ته تأنیث نمیگیره. مثلا مادر، مادر میشه ام دیگه، دیگه به پدر که نمیگم مادر که مثلا ته تأنیث بگیره بشه مادر. این لغت مخصوص مؤنثه. یکی از لغات که مخصوص مؤنثه مرزعه، مرزع، مرزع یعنی شیر دهنده، این ته تأنیث نمیگیره. اما توی قرآن کریم هست یوم تزهل و کل و مرزعت اما ارزعت، اینجا ته تأنیث گرفت. یعنی چی؟ این ته تأنیث رو بهش میگن ته فعلیت. الان این مادری که یه فرزند تازه به دنیا آمده داره، این مرزعه، اما در تمامی لحظات که شیر نمیده به فرزندش، اون لحظه‌ای که داره به فرزندش شیر میده میشه مرزعه. یه جمله در مصیبت‌های ابو عبدالله هست که در هنگام شهادت حضرت علی اصغر خطاب از جانب حق تعالی میاد که دعه فان له مرزعتون عند الله، ان له مرزعتون عند الله، یعنی این همین الان در حال شیر خوردنه، اینو به حال به ما واگزارش کن، یعنی به امام حسین تسلیت میده، دعه فان له مرزعتون عند الله. حالا اینجا آیه میفرماید یوم تزحل کل مرزعتن اما ارزد و تزع کل ذات حملن حملها، یعنی چی که مادر فرزندش رو رها میکنه. یه موقع است که الان مثلا مادر حضور داره در محل کارش، بچه‌ش هم توی خونه است، حالا مثلا زلزله هم میشه مادر فرار میکنه، خب این خیلی چیز عجیبی نیست. اما یه موقع است که فرزند در آغوش مادر در حال شیر خوردن، یوم تزهل و کل مرزعت اما ارزعت، این حالته. یعنی مادری که همین الان فرزندش در آغوشش در حال شیر خوردنه، وقتی که حادثه قیامت فرا میرسه فرزندشو در همون لحظه رها میکنه. این خیلی عجیب تر از اینه که حالا بگین رها میکنه در این حالت رها میکنه. یوم تذهل کل مرضعت اما ارضعت. خب اینو قرآن کریم خبر میده، ما که ندیدیم اون صحنه رو، ولی ما میدانیم که در زیر این آسمان محبتی مثل محبت مادر نیست، اونم نسبت به فرزند شیرخوار، اونم نسبت به اون لحظه که همین الان فرزند در حال شیر خوردنه. خب چه محبتی دیگه شما بالاتر از این، چه ارتباطی تنگ و تنگی بیشتر از این توی این زیر این آسمان سراغ دارین بین انسان ها؟ میگه در این حالت مادر فرزندش رها میکنه، قرآن نقل میکنه، یا اومد تزهل و کل و مرزعت اما ارزعت و تزه و کل و ذات. این حادثه قیامته. این زلزلت از ساعت شیء عظیم، یک حادثه عظیم، حادثه قیامت. حالا این قیامت الان فرا رسیده، انسان دیگه اصلا به یاد کسی نیست، همه رو فراموش میکنه، میگه فقط میخواد جون خودشو در ببره از این وسط، یعنی فقط به فکر خودشه و به فکر اینه که نجات پیدا بکنه از این مهلکه. لذا اینجا دیگه به فکر اینه که حالا مثلا بریم یه سری هم به این بت بزرگ بزنیم ببینیم ما رو نجات میده یا نه. اصلا بتی دیگه درک، این از تمام خیالات و احتمالات و توهمات و دلبستگی ها از خاطره انسان پاک میشه. این حالت بهش میگن حالت اضطرار. مرزه یعنی کسی که در شیر، در همین الان مشغول شیر دادن به فرزندش. این بهش میگن طی فعلیت توی ادبیات. در سوره یاسینه، سوره یاسین میگه که از این کفار میاد یا استخونی رو، تو تفاسیر اسمش هم آوردن، اسمش من یادم نیست، میاد یا استخونی مرده ای رو میگیره جلوی رسول خدا، فشار میده خاکستر میشه، میگه کی اینو زنده میکنه؟ من یحیی العظام و هی رمیم. کی میتونه اینو زنده کنه؟ بلافاصله قرآن کریم میگه قل یحیی الذی انشأها اول مره، خدایی که اولین بار از هیچ اینو خلق کرد بعدم دوباره خلقش میکنه. لذا میفرماید که ولا یهم الا به نفسه، انسان در این حالت اهمیت نمیده جز به خودش. لذیق المجال بهی ان یتلها بما لا ینفع، چون فرصتی در کار نیست که الان بگن، مثلا بگن یه سیل عظیمی داره میاد، به سرعت داره میاد، یه دقیقه دیگه هم میرسه اینجا. خب ما میگه حالا بذار فعلا ما یه چند صفحه دیگه مطالعه کنی. حالا اگه بگن 30 ثانیه دیگه میرسه اینجا، بگن 5 ثانیه دیگه الان این مسجد خراب میشه، بگن سقف ترک خوره داره میاد پایین، من صبر میکنم وسایلمو جمع کنم، میدوام میرم بیرون دیگه. یعنی انسان در هنگام اضطرار و گرفتاری و شدت فقط تو فکر این مسئله است که جون خودشو در ببره از این گرفتاری. لذا لا یهم الا بنفسه لذیق المجال بهی ان یتلهه و بما لا ینفعه، چون دیگه اینجا فرصتی نداره مشغول یه کار دیگه غیر از این بشه. میگن یه سیلی مثلا در راه دو سه دقیقه دیگه میرسه اینجا، میگه حالا بذار ببینیم جنس این فرشا چیه، مثلا قیمتش چنده، بریم مثلا بپرسیم میگه این فرشا رو چند خریدین، از کجا خریدین، آه سیل داره میاد. این دیگه اصلا به این نمیپردازه، هر چقدر این حادثه شدیدتر و عظیمتر و نزدیکتر باشه، این دیگه به چیزی غیر از فر جون خودشو در آوردن فکر نمیکنه. لذا فاشتغاله والحال حاضهی به دعاء الله سبحانه و نسیانهی الاسنام اسرع حجتن، به صریح ترین حجت همین حجته که میفرماید اگر یه عذابی بیاد جز خدا کیو صدا میزنید. این صریح ترین حجت است که انه تعالی هو الله لا اله غیره، صریح ترین حجت برای این که جز خدا هیچ الهی در این زیر این عالم در کار نیست، همین حجتی است که انسان با پوست و گوشت خودش لمسش میکنه. چون در هنگام اضطرار و شدت و گرفتاری فقط همین دو مطلب در مرعا و منظر انسان هست، یکی اینکه جون خودشو در ببره، یکی اینم که از یه راه نجاتی پیدا بکنه. اون راه نجات خداست. و به ما تقدم من تقریر معنی الآیه، با توجه به این توضیحات که راجع به معنی آیه بیان شد، چند تا مطلب اینجا مشخص میشه، دو تا مطلب روشن میشه. اولا سه تا مطلب مشخص میشه. اولا ان اتیان العذاب او الساعه و کذت دعا لکشفهی مفروضان فی حجت الآیه. این که اولا آیه آمدن عذاب و قیامت و همینطور صدا زدن برای کشف ضرر رو مفروض گرفت. یعنی دو تا مقدمه رو قطعی گرفت. یکی این که انسان این که همه حسش میکنن، این مقدمه اثبات دیگه نمیخواد، این که انسان در هنگام رسیدن یک بلا دنبال راه چاره میگرده، این که طبیعیه. دوم این که اگر یه عذاب بیاید و قیامتی بیاید، اینو مفروض گرفت. حالا میخوان قبول کنن، میخوان قبول نکنن. ول مطلوب بیان و ان المدعو حين اذن هو الله عز اسمه. اون چیزی که الان میخواد ثابت کنه نمیخواد قیامت رو ثابت کنه که ما بگیم خب اینا که قیامت قبول ندارن. فرض مسئله است، فرض مسئله لازم نیست همیشه مقبول ما باشه. میگیم فرض کن یه عذابی بیاد، فرض کن یه قیامتی بیاد، شما کیو صدا میزنی؟ به خودت مراجعه کن، در هنگام شدت و اضطرار کیو صدا میزنی؟ یه مطلوب این است که ثابت کند انسان در هنگام شدت و اضطرار رافع نیاز رو صدا میزنه. رافع نیاز خداست. اما اصل الدعاء عند الشدائد والمصائب و ان للانسان توجها جبليا عندما تتل عليه بليه و يتقطع عنه كل سبب الى من يكشفه عنه فهو حجه اخرى غير هذه الحجه. این حجت دیگه است که انسان در هنگام شدائد و مصائب اصلا جبلی انسانه، ذاتی انسانه، در فطرت انسانه که انسان وقتی که اسباب قطع میشه دنبال یک چیزی میگرده که ازش کشف ضرر کنه، نجاتش بده. اینو مثال که قرآن کریم میخواد بزنه غریق و مثال میزنه، میگه ازارکبو فلفل، وقتی میفتن توی دریا میفتن چی کار میکنن؟ میگه طرف اومد گفت به حضرت عرض کرد که آقا من میخوام خدا رو ببینم. حضرت فرمود تا حالا سوار کشتی شدی؟ گفت بله. گفت شده کشتی بشکنه بیفتی توی آب، در حین غرق شدن باشی، هیچ تخت پاره ای هم دم دستت نباشه؟ گفت بله. گفت اونجا کسی رو صدا زدی؟ گفت بله. گفت اون خداست. این روش میگن برهان مزدر. اون کسی رو که موقع غرق شدن صدا زدی، اون خداست. اینو باید انسان حسش بکنه. حالا بعضی حس کردم، من یه بار اینو حس کردم. یه بار داشتم توی اتوبان میرفتم با موتور، چرخ جلوی موتورم یه دفعه پنچر شد. این موتورای ما عرض شد که این چرخاش کوچولو پنچر بشه بلافاصله موتور میخواد ریزه. در یک لحظه بود دیگه، این یک لحظه وسط زمین و آسمان. اونجا کیو صدا میزنه انسان؟ پدرش صدا میزنه، مادرش صدا میزنه، دنبال اینه که مثلا یه دستگیره پیدا کنه اونو بگیره که نخوره زمین. یه لحظه است، در یک لحظه دفعه شما خودتو وسط زمین و آسمان داری میبینی، موتور برگشته وسط زمین، کیو اونجا صدا میزنه آدم؟ البته ما هنوز مزتر نشون گفتیم یا اول فست. ما اول فست رو صدا زدیم. طبیعی بود اصلا بدون این که از فکری قبلی باشه، چون یه لحظه در یک لحظه شما خودت در حال سقوط می‌بینی یا اول فست. حالا اینا که اول فست نمی‌شناختن که، بهشون میگه شما کیو صدا می‌زنی؟ خدا رو صدا می‌زنی. اون کسی که شما در هنگام شدت صدا می‌زنی، واقعا اون لحظه که آدم داره سقوط می‌کنه کیو صدا می‌زنه؟ مثلا فکر اینه که یه طناب یه جایی ببینه بگیره اون طناب رو. اونا مال حال اختیاره. این حساب بانکیش مال حال اختیاره. مثلا الان به حساب بانکیش داره فهمون داره سقوط میکنه، از پشتمون افتاده پایین، حالا ببینم چقدر تو حسابم دارم یا فامیلامون اینجا هستن من نجات، آتش نشانی اصلا اینا نیست، داره سقوط میکنه کیو صدا میزنه؟ اینو باید لمس کنه. میگه شماها اگه این حالت رو لمس کنید اینجا خدا رو صدا میزنید. و چقدر خوب است که این حالت با اختیار برای انسان حاصل بشه، چون شدنیه. بله این شدنیه، این شدنی. الهی حبلی کمال الانقطاع الک، اینه. بله اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیار و که ان اختیاری و اوقفنی الا مراکز استراری. میگه خدای منو واقفم کن، چون ما مزدر هستیم، ما الان خیال میکنیم مزدر نیستیم. یعنی ما خیال میکنیم که مثلا اگه افتادیم تو اقیانوس الان مزدریم، باید ما رو بندازن تو دریا تا همه اسباب قطع بشه، بعد احساس اضطرار کنیم. ولی ما حقیقتا مضطریم، ولی الان متوجه نیستیم. دست داریم الحمدلله، پا داریم، چش داریم، گوش داریم، پول داریم، شغل داریم، خونه داریم، رفیق داریم، آشنا داریم، این همه اسباب علل عالم هست. مریض بشیم میریم دکتر، ما کجا احساس اضطرار میکنیم؟ اما حضرت این دعای امام حسین علیه السلام میفرماید الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری، تو به جای من تدبیر کن، منو بی نیاز کن که من دیگه نیاز نداشته باشم تدبیر کنم. چرا؟ چون شما ملاحظه فرمودین دیگه، ما چجوری عمل میکنیم؟ ما غیر از اینه که بر اساس قضیه شرطی عمل میکنیم، کسی مطلق عمل میکنه؟ شما وقتی خونه میخرین، الان به شما میگن که خونه مثلا متری 2 میلیون تومنه، خب میگن آقا جان یه خونه هست متری 500 هزار تومن، شما میخرین یا نمیخرین؟ بر اساس قضیه شرطیه میخرین، با اینکه کاملا واضح 1/4 قیمته، ولی اگه فردا شد متری 200 هزار تومن چی؟ بله میخرین یا نمیخرین؟ نمیخرین دیگه. شما بر اساس قضیه شرطیه میخرین، یعنی اگر این زیر قیمت باشه و فردا هم پایین تر از این نیاد میخرین. لذا بارها شما یه چیزی خریدین ضرر کردین، درسته؟ شما غذا که میخورین بر اساس قضیه شرطیه میخورین یا بر اساس قضیه مطلقه؟ شما الان این غذا رو میخورین چون میدونین که این غذا برای شما مفیده، اگه بدانید ضرر داره که نمیخورین که، چون میدونین مفیده میخورین. شما فرزندتون رو به فلان مدرسه میفرستین، خیلی هم زحمت میکشین، کلی هم شهریه میدین، چون میدونین این مدرسه مثلا فرزندتون رشد میکنه، اگه بدونین رشد نمیکنه این کارو میکنین. همه دوست دارن بچه‌هاشون برن دانشگاه، همه بر اساس قضیه شرطیه دوست دارن، چون میگن تو ذهنشون یه تصوری میکنن، میگن فرزند ما رشد علمی میکنه، خب بره، اگه بدانن که نمیکنه میفرستن یا نمیفرستن. پس ما تمام اقداماتمون رو بر اساس قضیه شرطیه تنظیم میکنیم، یعنی یه سری موارد رو پیش خودمون در نظر میگیریم، میدونیم که این کار صلاح ماست، اون رو انجام میدیم. ولی کدومی که از این قضایای شرطیه که ما تا حالا عمل کردیم درست بوده؟ چند تاش درست بوده، چند تاش غلط بوده؟ چرا؟ چون ما فقط یه گوشه کارو میبینیم. کسی که میخواد عمل بکنه باید عقلش نگه، باید آینده رو ببینه. الان تو این رشته که دارم به زور میفرستمش میره به نفعشه؟ باید 20 سال بعدو ببینم تا بفهمم به نفعش یا به ضررش. باید 30 سال بعدو ببینم. 30 سال بعد خودمو باید ببینم تا بفهمم این خونه که خریدم به نفعم یا به ضررم. این کاری که کردم به نفعم یا به ضررم. ما چجوری میتونیم بگیم چی به نفع ماست چی به ضرر ماست؟ ما که همه اقداماتمون بر اساس قضیه شرطی است و بارها هم خودمون رو تجربه کردیم اشتباه کردیم. مگه ما بارها اشتباه نکردیم؟ همه ما الان اگه برگردیم به 20 سال قبل یه جور دیگه زندگی میکنیم. خیلی کارهایی که انجام دادیم و دیگه انجام نمیدیم، خیلی کارهایی هم که انجام ندادیم غیر از اینه اشتباه میگم. چرا؟ چون ما بر اساس قضیه شرطی عمل کردیم، اشتباه کردیم. ولی که ما از آینده خبر نداریم. ما اگه از آینده خبر داشتیم، یکی از فاکتوراش اینه، اما خداوند از جمیع تقادیر عالم خبر داره. لذا امام حسین اینو میفهمه، ایشون میفهمد که الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری، تو به جای من تدبیر کن، منو بی نیاز کن از اینکه من برای خودم تدبیر کنم، و به اختیار که ان اختیاری، تو به جای من اختیار کن، این اختیار رو از من بگیر. و اوقفنی، بله دعای عرفه است، و اوقفنی علی مراکز اضطراری، منو به مراکز اضطرارم واقف کن، یعنی من مضطرم اما نمیدانم. پس چه خوب است که قبل از اینکه بندازن آدمو توی دریا به این اضطرار خودش ببره. کی پی میبره؟ حالا شما ببین دعاها چیزی غیر از این میگه. دعا چی میگه؟ لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتن ولا نشورا. خدای من یک کسی هستم که نه مالک نفع خودم، نه مالک ضرر خودم، نه مالک موت خودم، نه مالک حیات خودم، نه مالک نشور خودم. چی به دست منه؟ من نه نفع خودم میدونم، نه ضرر خودم میدونم، نه موت خودم میدونم، نه حیاتم به دست منه، نه مرگم به دست منه، نه بعث و نشورم به دست منه. لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. این منم. وقتی اینا میگن هر روز بعد نماز مثلا جز دعاهای مشترک صلاته، خب اینا جز دعاهای مشترک صلاته برای این که آدم دائم به خودش تذکر بده، باورش بیاد که من اینم. اون وقت حالا اینجا میفرماید که اگر کسی مضطر شد در حین اضطرار خدا رو مشاهده میکنه. مطلب دوم این که ان تقیید قوله فیکشف ما تدعون الیه به قوله انشا یه قیدی خورد، فرمود که اگر شما مضطر بشید خدا از شما کشف ضرر میکنه انشا اگر بخواهد. چرا اینجا قید خورد؟ چون ما در جای دیگه داریم که خداوند حتما مضطر رو نجات میده. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اگر کسی به حقیقت این آیه رو بگه خدا دستش رو میگیره. جناب فیض یه نقل قولی با خودش داره، یه حدیث نفسی داره، توی کتابی زارن به نام حیات القلوب اسم این کتابش، با خودش حدیث نفس خودش رو مذاکره با خودش رو میگه، میگه من خلاصه چنین کردم و چنان کردم و زندگی خودم بررسی کردم و اعمال خودم بررسی کردم و دیدم که همه کارام برباده. بعد میگه به واقع به این نتیجه رسیدم، به واقع به حقیقت جانم گفتم امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، در این لحظه بود که خداوند دست منو گرفت. فیض اینو میگه. البته عاشق جعفر شوشتری هم میگه که من تمام اعمالمو نقادی کردم دیدم همه اعمالم باطله. شیخ جعفر شوشتری میگه دیدم که تمام اعمال همه باطله، یعنی هیچ راه نجاتی نیست جز توسل به ابا عبدالله الحسین. این هم شیخ شوشتری میگه. البته اینا یکیه این دوتا مطلب. حالا اینجا میفهمید چرا قید زد؟ مگر نمیگیم که خدا مضطر رو نجات میده؟ لبیان اطلاق القدره، برای اینکه میخواد بگه قدرت خدا مطلقه. بله خدا مضطر رو حتما نجات میده، این انشاء رو گذاشت تا بگه که نجات میده، ولی دست خودش نجات میده، نه اینکه مجبور مضطر رو نجات بده. خداوند در نجات مضطر اجباری نداره، میتونه نجات بده میتونه نجات نده. خیلی از جا تو قرآن لعله اومده، میگه اتقوا الله لعلکم تفلحون، تقوا داشته باشید، نمیگه انکم تفلحون، میگه لعلکم تفلحون. اگه بگه تقوا داشته باشید اتقوا الله انکم تفلحون، یعنی اگه تقوا داشته باشید حتما رستگار میشید، مگه غیر از اینه؟ یه لعله میگه، نمیگه ان. چرا؟ میخواد بگه که یه انقلتی توش هست و اون اراده خداست. تا خدا چی بخواد، البته خداوند ارادهشو در تقوا قرار داده، ولی نمیگه اتقوا الله انکم تتقون تا قدرت مطلقه الهی به همون اطلاق خودش باقی بمونه. خدا میتواند گرچه نمیکند، خدا میتواند همه اهل عالم رو عذاب کند گرچه نمیکند، خدا میتواند هیچ دعایی را مستجاب نکند گرچه نمیکند، گفته ادعونی استش. اما بر خدا لازم نمیشه به این معنا که وادار بشه به این که حتما دعا رو اجابت کنه، اینطور نیست. و مضطر را نجات میده، از مضطر حق تعالی دستگیری میکنه لا محاله، ولی این لا محاله باعث قید خوردن قدرت خدا نمیشه. لذا این فهمت فیکشف و ما تدعون الیه انشاء، اگه بخواد که حتما میخواد. از مضطر خدا کشف ضرر میکنه. لبیان اطلاق القدرت فلله سبحانه و ان یکشف کل شدیدت حتی ساعت التی لا ریب فیها، خدا میتواند همه شدائد رو برطرف کند، حتی قیامت که با اون حالات و توصیفات ازش نقل شده که شکی هم درش نیست. فان قضاء الحتم امر من الامور و ان کان یحتمه و یوجبه، گرچه قضای حتمی در مورد یه امری اونو واجب میکنه، وقتی خدا راجع به یه امری حکم میکنه دیگه تمامه، اما این معنیش این نیست که نمیتونه برش گردونه. ولکن لا یوج یسلب عنه القدرت علی الترک، قدرت خدا رو سلب نمیکنه. فله القدرت المطلقه، خدا دارای قدرت مطلقه است. علی ما قضا بهی، چه اونجایی که حکم کرده باشه و ما لم یغز بهی، چه اونجایی که حکم نکرده باشه. گرچه البته سنت خدا بر اینه که هرگاه حکم کرد حکم خودشو جاری کنه، یعنی نقض حکم نمیکنه. و مثل ساعت فی ذالک کل عذاب غیر مردود و امر نمیکنه، مثل قیامت سایر عذاب ها اینطوریه که ان یشع یأت بهی، اگه خدا بخواد اونو میاره، و ان لم یشع لم یأت بهی. اینجاست که میگن وعده خدا حتمیه، ولی وعید خدا حتمی نیست. خدا اگه وعده بده، وعده به نعمت دیگه، حتما اون وعده خودش عمل میکنه. اما وعید وعده به عذابه، اگه وعید بده اینطور نیست که حتما به وعید خودش عمل بکنه، همونطور که سیره کریمان و عقلا اینا هم اینطوریه. شما وقتی که یه وعده میدی حتما عمل میکنی، اما مثلا یه وعده به یه تنبیهی میدی، خب ممکنه بگذری از اون تنبیهی که گفتی. وعده والله لا یخلف المیعاد، خدا وعده خود خلف وعده نمیکنه. و لهو سبحانه ان لا یجیب دعوت ای دا ان دعاه و ان عرف نفسه به انه مجیب، گرچه خودشو معرفی کرده گفته من مجیبم، من اجابت کننده دعا هستم، اما میتونه اجابت نکنه گرچه میکنه. فقال و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعانه، وقتی که بندگان من از من از تو سوال میکنن من نزدیکم و بند دعای دعایی رو وقتی که من رو صدا میزنه اجابت میکنم، که قبلا در سوره بقره عرض کردیم، گفتیم اینجا خداوند نگفته من دعای علامه طباطبایی رو مستجاب میکنم، نگفته من دعای انبیا رو مستجاب میکنم، نگفته من دعای مسلمانان رو مستجاب میکنم، نگفته من دعای متقین رو مستجاب میکنم، نگفته من دعای مؤمنین رو مستجاب میکنم، گفته من دعای دعایی رو مستجاب میکنم. دعایی یعنی کسی که من رو صدا بزنه، چه دینی داره؟ هر دینی داره، چه مذهبی داره؟ هر مذهبی داره، کافره؟ باشه، آلوده است؟ باشه، اینا دعایی یعنی صدا زننده، هر کی میخواد باشه، منتها یه شرط گذاشته، ایمان شرطش نیست، تقوا شرطش نیست، وضو داشتن شرطش نیست، رو به قبله بودن شرطش نیست، شب جمعه اومدن شرطش نیست، شب قدر اومدن شرطش نیست، هیچ شرطی نداره، هیچ آدابی و ترتیبی مجو، فقط یه شرط داره، اذا دعانه، باید منو صدا بزنه، خدا رو صدا بزنه. منو صدا بزنه یعنی چی؟ در سوره بقره گفتیم از فرمایش تعلمه، ایشون فرمود که منو صدا بزنه یعنی منو صدا بزنه نه غیر منو. اذا دعانه، منو صدا بزنه یعنی از غیر من قطع امید کنه. یعنی چی؟ یعنی مضطر بشه. اگر انسان از غیر خدا قطع امید کرد، به اون میزانی که قطع امید کرده خدا دعاشو مستجاب میکنه. این که میگن فلان شخص مستجاب الدعوه است، یعنی فلان شخص منقطعه. الهی حبلی کمال الانقطاع الک، اگه این دعا مستجاب بشه انسان صاحب کرامت استجابت دعوت میشه. کی مستجاب الدعوه است؟ اون که منقطعه، یعنی از غیر خدا منقطعه. چقدر جامعه ما دور از این حرف هست. اصلا ما کجاها داریم سیر میکنیم این حرف ها؟ نه شوخیه، داستانه، کتاب ها نوشتن، مال کیه اینا؟ کی باید بخونه؟ کی باید عمل کنه؟ یه گروهی آمدن دو پرده پندار دریدن و رفتن، مردان خدا بودن، اصلا از اینا خبری جایی نیست. غیر خدا رو ترک کنه، در عمل هم خبری نیست. این وضع جامعه هست که میبینید دیگه. و وعد الاستجابت لدائیه وعدن بطیان، خیلی این آیه لطیفه، میفرماید که به دعوت دعا کننده وعده قطعی داده در استجابت دعا، گفته ادعونی استجب. آخه از لحاظ قواعد ادبیات شما میتونستید بگید که ادعونی فاستجبه، این هم میشد دیگه، حتی یه دونه فا هم بین ادعونی و استجب نیست، یه فا، ادعونی استجب، یعنی به اندازه یه فا هم فاصله نیست. تا منو صدا بزنید من اجابت میکنم. یه جمله هست میگه من اوتیت دعا اوتیل استجابه، این روایت، کسی که بهش دعا بدن اجابت هم بهش میدن. یعنی چی؟ یعنی اون کسی که حال دعا پیدا میکنه قطعا اجابت پشت سرش. یه کلمه بسیار لطیف آقای بهادینی داره که فقط از اون ساعت اینا این حرفا صادر میشه، ایشون برعکسش کرده، میگه من اوتیل استجابه اوتیت دعا. من تعبیرم اینه، میگم مثلا یه پدر و مادری که میرن یه چیزی برای فرزندشون میخرن، بعد میگن اگه مثلا 20 بگیری اینو بهت میدیم، این کتابو قبلا خریدن آماده است، قبلا خریده آمادهش کرده، این اجابت شده قبل از اینکه اون حاجت بخواد اجابت شده. میگه من اوتیل استجابه اوتیت دعا، اونی که حال دعا پیدا میکنه قبلا مستجاب شده. ای دعا از تو اجابت همزه تو. کی حال دعا میده؟ این همه حالات بر ما میگذره دیگه. ما خودمون بهترین آینه ایم برای فهمیدن این حرفا. این که شما میفرمایین اینا، این درسته این مطلب، به خاطر اینکه اینا با فطرت انسان سازگاره. اگه الان مثلا به ما خاک بدن بخوریم، ما نمیتونیم خاک رو بخوریم. چرا؟ چون آدمای خوبی هستیم. چون اصلا انسان خاک نمیتونه بخوره، انسان علف میتونه بخوره، سنگ میتونه بخوره. خب اینا با فطرت ما سازگار نیست. یه غذای خوبی که میدن ما میخوریم، لذت میبریم از اون غذای خوب. چرا؟ چون با فطرت ما سازگاره. فطرت ما غذای طیب میطلبه، آب گوارا میطلبه. الان آب گلالود به ما بدن، ما لذت نمیبریم ازش. از آب گوارا لذت میبریم، از آب بدبو لذت نمیبریم. نه اینکه چون ما آدم خوبی هستیم، چون فطرت ماست. این حرفا با فطرت ما سازگاره، قرآن کریم با فطرت ما سازگاره، لذا به جان ما میشینه این حرفا. اینا مال ساختمان ماست، ما اینجوری ساختن که ما از اینا لذت ببریم. لذا میفرماید که ادعونی استجب، منو صدا بزنید، منتها به شرطی که ادعونی، شرطش تو خودشه، نه اینکه حسن آقا رو صدا بزنیم، محمد آقا رو صدا بزنیم، نمیدونم صد تا آدم رو صدا بزنیم. صدا بزنیم یعنی تو دلمون امید به هزار تا راه دیگه داشته باشیم. بعد حالا مثلا میگیم خدا تو هم هستی، اونم از ترس اینکه مواد مثلا گهگاهی دیدیم خدا تو کارهای ما یه وقتایی سنگایی میندازه، از ترس اینکه اون سنگا رو نندازه میگه بله خدا، اول خدا دوم شما. این هم از اول عمرمون گفتیم قل هو الله احد، خدا احده. میگیم اول خدا دوم، دوم از کجا اومد؟ مگه در مقابل خدا دوم؟ پس این احد چی بود که ما هر روز میگفتیم؟ روز ده بار گفتیم قل هو الله احد، نفهمیدیم خدا احده. اول خدا دوم شما، چشم امیدم اول به خداست دوم به شما. اینا ما رو شرکیه که ما داریم. تازه ما تو این جمله هم صادق نیستیم، چشم امیدمون اول به اونه، دوم به اونه. حالا یه چند درصدی هم چون خداگاهی یه سنگایی تو کارهای ما انداخته، اون اول خدا رو میگیم که مثلا یه سنگی چیزی هم حالا نندازه تو کار این اسباب عللی که ما جور کردیم، اول خدا دوم شما. اینجا به شرط این، شرط دعا تو خودشه. مهمترین سر دعا اینه، مهمترین دلیلی که دعاهای ما مستجاب نمیشه اینه. البته دلایل فرعی دیگه هم داره، ما تو همون بحث ذیل همین آیه عرض کردیم دلایلشو. مهمترین دلیلی که دعا اجابت نمیشه اینه که ما دعا اصلا نمی کنیم ولی مستجاب میشه. دعا نمی کنیم یعنی چی؟ یعنی ما چشم امید به ده ها سبب، حالا اگه نگیم هزاران سبب، بس اسباب و علل متعدد داریم، در ضمنش حالا مثلا به خدا هم یه نگاهی، نیم نگاهی داریم. زمین فرد ادعونی، منو بخوانید استجب. اون آقای بزرگ فرموده که من اوتی الاستجابه اوتی الدعا، کسی که بهش دعا میدن قبلا اجابت شد. فإن وعد الاجابه، البته حالا بحث فعلی ما اینه که گرچه خداوند یه چنین تلازمی رو برقرار کرده، اما این تلازم قدرت خدا رو قید نمیزنه که خدا مجبور باشه بر اجابت. فإن وعد الاجابه لا یسلب عنه القدره، وعده اجابت قدرت رو از خدا سلب نمیکنه. خدا اینجوریه، کریمه. گفت به رسول خدا عربه اومد، گفت یا رسول الله در قیامت حساب کتاب با کیه؟ گفت با خدای کریم. میگه این کیفور شد، این عربه آنچنان کیفور شد که رسول خدا تعجب کرد، گفت چرا اینجوری میکنی؟ مثلا به تعبیر ما ببخشید میگم مثلا به رقص افتاد اینطوری. گفتش که الکریمو اذا تسلط عفا، به خاطر اینکه تو عرب به کی میگن کریم؟ عربه دیگه. کریم کیه؟ گفت کی؟ گفت یا رسول الله کی کارهای ما رو در قیامت حساب رسی میکنه؟ حضرت هم خدای کریم. این کیفور شد، گفت چون الکریم و اذا تسلط عفا، کریم وقتی مسلط میشه میبخشه. کریم نیست، کریم وقتی مسلط میشه میبخشه. خدا این یه چنین کسی از کار ما در قیامت حساب رسی میکنه. خدا خودش این تلازم رو برقرار کرده، یعنی گفته اگه منو صدا بزنید من دعای شما رو اجابت میکنم، اما این قدرتش رو محدود نمیکنه. یعنی میتواند اجابت نکند گرچه میکنن. و این کان یستجیب و دائما کل من دعاه به حقیقت دعا، گرچه اگه کسی حقیقتا خدا رو صدا بزنه خدا رو اجابت میکنه. و و تجری علی ذلک سنته، این سنت خداست. صراطا مستقیما لا تخلف فیه، این صراط مستقیم است که هیچ تخلفی در این صراط نیست. حالا اینجا انتهای آیه رو به این کلمه ختم میکنه. شما بعد این مطلب بفرمایید، ملاحظه فرمایید که میفرماید فیکشفو، بل ایاهو تدعون، شما فقط او رو صدا میزنید، فیکشفو ما تدعون الیه انشاء و تنسون ما تشرکون. البته این قسمت رو ایشون از سوره غافر آورده، مال این سوره مورد بحث ما نیست. میفرماید و من هنا، از اینجا معلوم میشه که این که گفتن و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال معنیش چیه. فهو دعاؤهم فی جهنم لکشف عذابها و تخفیفه عنهم و من المعلوم ان الدعاء مع تحتم الحکم و فصل القضاء لا يتحقق به حقیقته فان سؤال ان لا يبعث الله الخلق او لا يعذب اهل جهنم فيها من الله سبحانه به منزله ان يسأل الله سبحانه ان لا يكون هو الله. فان من لوازم معنى الالوهيه ان يرجع اليه الخلق على حسب اعمالهم فلمثل هذه الادعیت صورت و دعا فقط دون حقیقت معناها. خب حالا اینجا یه سری دعاها هست که فقط صورت دعا داره. یه مثال واضح عرض کنم، میشه مثلا دعا کنیم بگیم خدایا یه کاری بکن که از این به بعد دو دوتا بشه پنج تا، این دعا مستجاب میشه. این فقط پوسته دعا داره، مغزش دعا نیست، چون شما اینجا یه چیزی خواستی که ممکن نیست، شدنی نیست، یه چیز نشدنی خواستی. دو دوتا که هیچ وقت نمیشه پنج تا. یه دستن که در قیامت خدا رو صدا میزنن میگن خدایا این عذابو از ما برگردون، چرا دعای اینا مستجاب نمیشه؟ یا حداقل یه تخفیفی در عذاب ما بده. راجب این گروه که یه چنین دعایی در قیامت میکنن خداوند میفرماید و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال. چرا؟ چون دعای اینا دعا نیست. این دعا مثل اینه که کسی دعا کنه میگه خدا یه کار کن که دو دوتا بشه پنج تا. ایشون میفهمد که دعای این گروه به جهت کشف عذاب یا تخفیف از عذاب است و خداوند از یه چنین دعایی به ضلال یعنی گمراهی تعبیر میکنه و دلیلش همین است که دعا بعد از حتمی شدن حکم و فصل قضا دیگه حقیقت پیدا نمیکنه. چرا؟ چون شما تا وقتی میتونی دعا کنی که دوراهی سر راهتون باشه. شما الان دوراهی سر راهتونه، میگه خدای راه درست رو سر راه من بذار، خب این دعا مستجاب میشه، از این راه میرین این راه درست. اما اگه رفتین توی این راه دیگه شد یه راهی، چی؟ توی یه راهی میتونی دعا کنی خدای راه درست رو سر راه من بذار. انسان تا در این دنیاست و بین زندگی و مرز آخر یعنی مرگ داره حرکت میکنه، قابل بازگشته، یعنی میتونه تغییر کنه، میتونه هیزم جهنم باشه، میتونه گل باغ بهشت باشه، میتونه مرغ باغ ملکوت باشه. اینجا دعا طلب توفیق، رفع عذاب، برطرف کردن آثار تصمیمات غلط قبلی، برطرف شدن آثار سوء و سعیه، از بین رفتن آثار گناهان، اینا هم ممکنه چون داره تو دوراهی ها حرکت میکنه. اما بعد از مرگ دیگه کار تمامه، بعد از مرگ انتخاب تمامه، بعد از مرگ هر چی که داره دیگه فعلیته، یا هیزمه یا مرغ باغ ملکوته، دیگه انتخاب این دوراهی در کار نیست، چون اون زندگی زندگی نیست، اون فضایی نیست که بشه چیزی توش تغییر بکنه. لذا اونجا دیگه دعا سودی نداره، به دعا، به حقیقت دعا در اونجا اتفاق نمیفته. برزخ نه، قیامت، این مال قیامته، چون برزخ باز پلیست بین زندگی دنیا و زندگی قیامت. در برزخ هنوز پرونده بازه، گرچه این انتخاب نداره ولی هنوز آثار انتخابای قبلی رو داره. ببینید مثلا اینکه شما یه موقع زمینتون دیگه پر شده، نمیتونین چیزی توش بکارین، اما این چیزی که الان کاشتین قراره 6 ماه بعد ثمره بده. متوجه هستین؟ الان یه باقی کاشتین، دیگه این باغ جای درخت جدید نداره، قرص نهال نمیتونید توش بکنید، پر شده. اما الان فصل میوه نیست، تو تابستون میوه میده. شما با اینکه هیچ کاری نمیکنی، کاری هم نمیتونیم بکنی، ولی تو تابستون شما میوه دارید. چرا؟ چون قبلا کارشو انجام دادی. کاریو که قبلا انجام دادین ثمرهشو بعدن میچینین. این مال برزخه. اما در قیامت بساط این دنیا برچیده میشه. نه دعا نیست، ولی آثار دعاهای قبلی هست. یعنی ممکن است که در برزخ کسی تغییر بکنه، یعنی ممکنه الان مثلا داره عذاب میشه ولی بعد از یه مدتی عذاب ازش برداشته بشه. این هست. نه این دعا نیست، اینو بحث دیگه ایست که در برزخ یه عرض شد که امکان رجوع به دنیا برای بعضی ها هست، برای بعضی محدوده، برای بعضی مطلقه، میتونن برگردن ذریهشون رو مشاهده بکنن. اینا هست. اینا هم باز بستگی به همون اعمال قبلیشون داره. یعنی یه دستان در برزخ در قل و زنجیرن، اصلا نمیتونن برگردن خبر بگیرن. اینا هم به اعمال قبلیشون. بس باقیات صالحات هم همون عمل قبلیشونه. مگه نمیگید باقیات؟ باقیات کیه؟ باقیات من یک عمل قبلیمه دیگه. یه باقیه یه صالحه، خب اون فرزندم بالاخره ثمره کار منه، ثمره تربیت منه، باقی مانده کار منه. با توجه به اون بحثی که ما قبلا راجع به رحم کردیم، اتصال عمیقی بین پدر و مادر و فرزند وجود داره. اون بحث، این جوابش اونجاست. حالا بر تقدیر میخواد اینجا بفهمید که پس این دعایی که در جهنم میکنن برای تخفیف عذاب، این واقعا دعا نیست. حقیقت دعا دیگه اونجا تحقق پیدا نمیکنه. لذا میفرماید این فقط صورت دعاست. اما لو تحقق دعا به حقیقت بن و ان یدعا حقیقت و یتعلق ذالک دعا بالله حقیقتا کما و ظاهر، اگر یه دعای حقیقی تحقق پیدا بکنه، اجیب و دعوت دعا اذا دعان، وعده به اجابت شده، فان ذالک لا یرد البته، یه چنین دعای هرگز بر نخواهد گشت. و دعا علی هازنت لا یدع الکافر کافرن ولو هین الدعا، اگر واقعا یه همچین دعایی تحقق پیدا بکنه، کافر دیگه کافر نیست. یعنی چی؟ یعنی معاذ الله من کافرم، الان افتادم توی دریا، از همه اسباب منقطع شدم، الان دارم خدا رو مشاهده میکنم، اسمم بلد نیستم، نه الله بلدم، نه رب بلدم، نه گاد بلدم، هیچی بلد نیستم، میگم ای حقیقت هستی دست منو بگیر. اینجا دیگه من کافر نیستم. بله. پس کافر دعا نمیکنه، چون کافر اونی که حقو نمیبینه. اینجا کافر سابقم، دیگه الان کافر نیستم. یه داستانی هست خیلی عجیبه، شما شنیدین این داستانو، که یه شخصی در قطار میگه وارد کربلا شدیم، یه مؤمن اینو نقل میکنه، میگه دیدم یه جوانی این تا وارد عرض شد، که حالا من الان یادم نیست داستانو، که به کربلا وارد شدن یا به سرزمین عراق وارد شدن، دیگه این شروع کرد به گریه کردن. بعد میگه من بهش گفتم که قیافش هم نمیخورد خیلی، مثلا نه ریش داشت نه خیلی مثلا قیافه متدینین رو داشت. گفتم چی شد؟ گفت همین الان که وارد شدیم من گفتم السلام علیکم یا ابا عبدالله، حضرت اومد پاسخ منو داد. بعد میگه داستان چیه؟ میگه من کمونیست بودم، به یه چیزی هم اعتقاد نداشتم. یه شب خلاصه تو مجلس رفقامون مشغول قماربازی بودیم و همه مثلا بساط خلافم فراهم بود، میگه وسط این کارا یه دفعه من از خودم بدم اومد، از این حالتم و از این وضعیت مجلس، میگه اومدم بیرون زیر آسمون گفتم ای حقیقت هستی دست منو بگیر. میگه فردای اون روز یه سیدی که آقای زنجانی بوده، یه سیدی اومد به من گفت که این دستورالعمل رو اجرا کن. میگه یه مدت خلاصه عمل کردم، بعد ایشون به من فرمود که برو کربلا. میگه همه اعمال سابقم رو ترک کردم، اعتقاداتم رو درست کردم، الانم تا وارد شدیم گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله، خود حضرت به من فرمود و علیک السلام. نه قرآن خونده بوده نه مثنوی خونده بوده، یک لحظه می اومدم زیر آسمون گفتم ای حقیقت هستی منو دریاب. لذا می فهمد اگر دعا به حقیقت دعا تحقق پیدا بکنه، دیگه این کافر نیست. فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، این دیگه مخلصه، ولو قبلا کافر بوده، الان افتاده تو دریا داره میره زیر آب، اینجا مضطر خدا رو صدا میزنه. فلما نجاهم الالبر ازاهم یشرکون، بله وقتی نجات پیدا میکنه دوباره مشرک میشه. تا سر همین بخش بموند شالا جلسه آینده آخرین جلسه این مباحثه ماست دیگه، تا هفته اول مهر ماه هم ما از محضرتون، هفته آینده آخرین جلسه است. بله، اللهم صل علی محمد.